أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين الشايعت وبايعت وطابع فلاغت لا اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عزيز السلام عليكم وإحترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار از اینکه بار دیگر در این هیئت در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم تسلیت عرض میکنم سر رسیدن ایام سوگواری استگی دو سالار شهیدان و خدمت شما امیدوارم که از این ماه شریف مکرم محرم دست پر بیرون بریم این چهار شبی که در خدمت شما بنده خواهم بود یه سلسله بحث هایی است حالا موضوع رو زدن با عنوان عاشورا تا ظهور در واقع همین بحثه منتها من یه خورده باید روی بحث پایه‌تر اول صحبت بکنم تا به او برسیم شاید دو جلسه آخرمون بشه شاید جلسه آخرمون دقیقه بشه اما قبلش باید یه سری مقدمات حل بشه شبه این نکاتی که جلسه اول میخوام عرض بکنم جای دیگه هم گفتم اما نکات مهم و اصلی تو اینجا هستش یه شالوده ایه که خیلی از شبهات از ذهنتون برطرف میکنه اگه خوب عنایت داشته باشید ببینید وقتی خداوند متعال میخواست اصلا کائنات رو به وجود بیاره اصلا بگیم خلق رو انجام داد اینا بر مبنای آیات و روایات حتی بیشتر آیات قرآن تا روایات همه موجودات رو جمع کرد همه رو و برداشتن از قرآن این میشه که همه موجودات همه مخلوقات خدا فهم و شعور دارن منتها ما تشخیص نمیدیم دیگه بالاخره میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض هر آنچه که در هر آنچه یعنی حصری نداره بگه این هست اون یکی نیست میگه هر آنچه تو زمین و آسمان ها هست اینا همشون دارن تسبیح خدا میگن ما نمیشنویم و نظم و شجر و یسجدان میگه درخت و گیاهان بوتدار نظم یعنی گیاهان بوتدار ستاره نیست اینجا منش دارن سجده میکنم و نمیبینیم خدا همه رو جمع کرد و در اون روز الست الست رو برب کن پرسید و اونم گفتم بله و نمیم سری بگذارم خدا یه شرطی برای خلقت گذاشت. بعضی‌ها اصلا من شنیدم میگن که آقا اصلا نمی‌خواستیم به دنیا بیایم. اصلا نمی‌خواستیم خلق بشیم. چه خلقی مون خود خلقمون کرد بعد خود بفرستادمون جهنم. اصلا خر ما کورگی دم نداشت. نمی‌خواست. نه اینطور نیستش. وقتی نعمت هستی تنفس شد تمام موجودات خدا فرمود دوستش دارید؟ همشون گفتن بله. یک مورد نبود بگید. بگه نه همه گفتن بره. بعد خدا گفت قبول میکنید شرط الالله دوباره برگرد به سمتم با ما باشید عبودیت رو یعنی تو مسیر من باشید خدا رو تعبد بکنید حکایت چیز بود این سربازی رفتن میگه که میخوای بری خارج از کشور بله. میگه میخوای زن بگیری میگه بله یه میخوای سر کار بری؟ یه بله یه میخوای آدم ثابت کنن؟ یه بله یه باید بری سربازی سوال دارم چند درصد مردمی که سربازی میرن با عشق میرن خدمت مقدس سربازی؟ یه خودمونه میگنم خنداتون معلوم چه خبر و داستانم همین جوری بود یعنی چی؟ یعنی این که پذیرفتن شرطو که خدمت برن اما از تهدیدشون از این شرط راضی نبودند این مثالش کجا میفته اون سربازی که به دکل میخوابه سربازی که شب پستش در میره سربازی که مرخصی میاد نحس میکنه ها مثالش همین موجودات هم دو دسته شدن یک دسته موجودات مختار یک دسته موجودات مجبور یعنی جبر درش هست، یه دسته موجودات چی؟ اختیار دارن. مختارها جن و انس بودن، مجبورها کوه، فرشته، نمیدونم نه درخت، مجبورن. اونایی که مختار بودن اون بله هر که همه گفتن الست و ربکم قالو بلا. یعنی بهتون بگم اونجا شما مشخص فرمودید که کی به دنیا بیاد، تو کدوم شهر به دنیا بیاد، پدر مادرتون کی باشه، پدر مادر کی باشید، خودتون همین را تعیین روایت داریم باشه. یعنی اصلا جبری در کار نیست، اختیاره. خب چرا یادمون نمیاد؟ یادت بیاد یه بار دیگه نفاق پیشه میکنی، یه بار دیگه اونجا نفاق پیشه کرده، الکی گفته بله، ته دلش بغض داشته نسبت به این بله. خب کی گفته مثلا من بر این کار کنم؟ خب چی این سربازی میکن بریم صبح تا شب کلاش خونه میکشه که 24 ماه پرشه، اینجوریه دیگه. اما آدمایی هم داریم که با عشق میرن سربازی، من میشناسم چمن، اما با عشق میرن. شرط هستی چی بود؟ ما خلقت الجن والانس الا ما خلقتو، به اولم از عدم خلق میاره، میگم اصلا خلق نمی کردم الا اینکه عبودیت بکنن منو، علکی هم شرطو پذیرفتن. این همون که گفتیم پاسوردت نمیدن، نمیدونم گواهینامه نمیتونی بگیری و همین چیزایی که بعد از کارت پایان خدمت میتونی داشته باشی الا بعد اینکه بری کارت پایان خدمت بگیری. شرط این بود. یعنی محرک اصلی اول عشق، محبته. یعنی یه محبتی کشید، یک عده گفتن بله، ته دلشون هم دلشون به قول غنجی رفت و لذت هم بردن با این بله گفتنشون، عشق کردن خودشون. برعکس اونجا هر جوری بله گفتن و تو دلشون یه حس نازی عجیبی درش به وجود اومد، او باعث شد اینجا آدم خاص بشه، او باعث شد اینجا آدم خاص بشه. موجودات مختار که جن و انس، موجودات مجبور اون تو دلشون چی گذشت بسته شد به این که ذات اینا چی بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر اونجا با بغض گفته بس بله، یا بلو زهر مار، این چه تازه بله گفتن شنیدی؟ همین همونه، همین امروز خودمونه ها. بعد بعضیم نه با عشق گفتن بله، اونایی که با بغض گفتن بله، قرآن میگه توعن او کرها، میگه یه عده بر سر اطاعت بود، یه عده بر سر کراهت بود، یعنی نفاق بیشه کرد برای من. چون میخواست پاسپورتو بگیره الکی گفت من عشق میخوام میرم خدمت سربازی، فیلم بازی کردید. منتها مبنای خلقت صداقته، مبنای خلقت اصل بر حقیقته، نه اینکه بیاد آدم نفاق بیشه بکنه. حالا فرض کن میومد به من میگفت که تو دلت همچین چیزی گذانه، من گفتم میزنم زیرش دیگه. دیوار هاشو هم چیه؟ خیلی بلنده، دیوار هاشو خیلی بلند. بعد آقا گفتی چیکار کنه؟ چون شما جا خدا باشی چیکار میکنی؟ بعدش اثبات کنی دیگه، بگی باید تو دلت این گذشت. معلم خبر داره این دانش آموز اینجوری که این داره درس میخونه و اینجوری داره سر کلاس حضور داره و این 8 بیشتر نمیگیره، 7-8 بیشتر نمیگیره. منتها فرض کنی بدون امتحان بیاد نمره بده، یا چیکار بکنه؟ بگه که 7 بده، که 8 بده، همه رو بندازه. چیکار میکنن؟ آه نمیده جمعش بکنی دیگه، پیرن عثمانش میکنن. آه من 20 میگرفتم، من فلان بودم، من به همان بودم، همین هم ندی؟ تا 20 میگیره میگه 20 گرفتم، تا نمره میشه 10-12 میگه داد. یعنی نه من حقم این نبوده اصلا. مجبور، معلم میدونه چه خبره. حالا معلم ما این یه مثال مادی زمینیشه، خب اونجاش هم همینه. خب خدا خیلی دقیق تر، علیمون به ذات صدور، خدا اصلا علامه غیبه، غیب برای او اصلا معنا نداره، آشکار و هویداست، خوب میدونه. بعد به ما اثبات بشه. حالا معلم ما مثلا با یکی دو نمره تلورانس داره بیا تشخیص بدن، خب خدا دقیق خال زد، خب باش اثباتش معرفی. موجودات مجبور شد ذاتشون، موجودات مختار جن و انس باید اثبات بشه بشه. اگر شما روایت هایی دارید که ما نمیتونیم باشه تریبون بگیم، هنوز جو فکری جامعه و معرفتی جامعه اصلا بالا نیومده تا اینا رو به آدم بگه، که میگه آقا خوک ولایت امیرالمومنین نپذیرفت، یعنی چی خوک نفره؟ مگه خوک میفهمه بپذیره؟ اینو مجبوره بوده. میگه چنان بغضی نسبت به مسیر عبودیت گرفت که نگو. یعنی شد خوک. شد خوک. آقا میگه تو سنگ ها عقیق و فیروزه زود پذیرفتن. آجا. یعنی چی؟ نمیفهمیم دیگه. یعنی برای خودمون هم ثقیل و سنگینه. برای همین نمیشه اینا رو گوامو روایتشو داریم. سنداش هم همه قوی خوب. چی داره میگه؟ یعنی اون فهم داره، اون شعور داره. الان همین فرقه مرقای جدید دارن از این چیزای صحبت میکنن، یعنی اون سنگ میفهمه. اینا چه میگن گوش میکنه اونجا که روایت هست برایش ثقیل و سنگینه. مثالای قرآنیشو زدم دیگه، به من نشون بده. سجده قرآن رو، سجده درخت رو نشون بده. بسم الله، به من نشون بده. نمیتونه نشون بده. چون فهم تو از سجده یه چیز دیگه، مفهوم و معنای اصلی و ماهیت سجده یه چیز دیگه. اما متوجه نمیشه. میگه برنج زود پذیرفت، خروس زود پذیرفت، پرنده ها همینجور دارین تو املاح نمک. بعد تو ایهایی با خود رجوع میکنیم، ای با ما گفتن شیعیان هم گوشت خروس بخورن، گوشت ما بخورن. شیعیان ما دست راستشون انگشتر عقیق داشته باشن، دست چپشون فیروزه. شیعیان ما نماز قضاشون رو با نمک شروع کنن، با نمک هم چی؟ تمومش کنن. ای آقا گوشت خوک نخورید. ببین ما یه مفهوم اینو بعد جلسه اول بگم و یا نه تا چهار جلسه بعد تکرارش کنم. پوست خودم و شما چند است. ما یه مفهومی داریم، یه مصداق. یه تو جای دیگه هم گفتم خیلی خوب اگه این گرفته بشه. مرحوم علامه میگفت اگه یه کسی به این برسه موحد میشه، توحید میرسه، اصل سرمنشأ رو میگیره. مثالشو میزنم براتون. هزار سال پیش به چی میگفتن چراغ؟ به یه سفالی که توش روغن بوده، پی گوسفند آب میکردن، میذاشتن اونجا یه فتیله‌ای داشت، پارچه بود، روغن میسوزه دیگه. اصلا الان انگلیسی‌ها به نفت میگن اوی روغن، روغنه دیگه، چربیه. یه خورده پیشرفت کرد، شد یه چراغای آهنی که توش نفت میریختن و یه خورده که 800 سال اومدن جلو. یه شیشه داشت، مصباح، که نورو چیکار میکرد؟ پخش میکرد. به اینم میگن چرا؟ کی؟ چرا؟ و الان به چی میگیم چرا؟ چرا قوه؟ چراغ برق؟ چراغ لامپ؟ خود چی شد؟ چراغه داره عوض میشه. اما تو از چراغ بودن یه چیز دیگر باید بگیری. متوجه چی میگم؟ که یک مفهومی هست تحت عنوان چراغ، خدمت شما عرض بکنم، زجاجه، خب، مشکات مثلا، که اون یه مفهومیه که این نور میده. درسته؟ یه بار این مصداق برای نور دادن میشه اون چراغ روغنیه، بعد میشه چراغ نفتیه، بعد میشه چراغ برقیه. اونو باید برسیم. اون پذیرش عبودیت، پذیرش عبودیت خداوند و مسیر عبودیت که الان میگم چیه، خب تو هر شکلی یه جوری جلوه کرد، بروز کرد، یعنی مصداقش یه چیز دیگه شد. بستگی داره که تو چی بود، تو چه زمانی بود. تو حیوانات بود، تو ملائک بود، تو انسان ها بود، تو زمین ها بود، تو زمان ها بود. میفهمید؟ یعنی این مبنا باید حداقل همیشه توی ذهن من و شما باشه. خب اون اینو داشته باشی، من باید برم بقیه ماجرای عبودیت رو حل کنم. خدا گفت ببین شرطش اینه، عبودیت. عبودیت چیه؟ کافی اختار خدمت، دو سال باید خدمت کنی. خب باش، بله، او خدمت هم اینه، صبح ساعت 5 صبح پا میشی، نمیدونم اون تختتو آنکارت میکنی، میای صبحگاه چی صبحونه و فلان، و بعد میری نگهبانی داره، آموزش داره، اینقدر مرخصی داره، اینقدر قوانین چی؟ پادوانم گفتن خیلی هم چیه؟ خشکه، نظامی گری. پاتو کج بذاری اضافه خدمت بدیدن، گناه محسوب میشه. خوب انجام بدی کارتو، انجام بدی چی میشه؟ تشویقی بدیدن. و آماده میشی برای مبارزه تو مسیر عبودیت. آماده میشی برای مبارزه با چی؟ دشمن. یاد میگیری از اسلحت استفاده کنی، یاد میگیری از توان بدنیت استفاده کنی. طرف میره خرف بار اومده، میره خدمت برمیگرده ترکه میشه. چی شده؟ یاد گرفت با دشمن جور بشه. بریم یه آیه دیگه. علم عهد لکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، ان اعبدونی عبودیت من هازا صراط. بگید تمام شد، دوام سر همینه. یعنی باید برسیم به صراط مستقیم، فقط اونه به سمت خدا میره، بقیه راه ها سبل ما داریم دیگه. تو روایه وقتی اهل بیت میگه شما صراط مستقیم هستید، بقیه سبل رو میگه، یعنی راه های دیگه همه انحرافیه. در اینجا چهار دسته آدم به وجود میاد، چهار قشر آدم به وجود میاد. دسته اول توی راه، مثلا این راه خیلی بحث خواهیم کرد. دسته اول این که مثلا فرض بکنید از شاهرود میخوام بریم مشهد و قرارم چی بوده؟ مشهد رفتن بوده. چهار دسته آدم میشن. یک، هدف رو درست تعیین میکنن. یعنی چی؟ مشهد رو میفهمه باید بره، قبول میکنه و ما دارم مشهد، منتها اول همطور بگم مشهد رو قبول میکنه، قوانین راهنمایی رانندگی هم رعایت میکنه. یعنی تو جاده اونجا گفتن 110 تا 110 تا، میگه 80 تا 80 تا کم میکنه، راه نما میزنه، برای سبقت رعایت میکنه، پمپ بنزین درست وای میسه، نمیدونم راه کسی بی خود نمیبنده، سبقت نابجا نمیگه و همه اون هر اون چیزی که باید توی رانندگی باید رعایت کرد. اینا شرایط راه نما، شرایط رانندگی تو مسیر تهران تا مشهد. یعنی یک، پس دو تا فاکتور داریم، یک مسیر رو فهمیده، دو قوانین مسیر، یعنی اون عبودیت رو میخواد رعایت بکنه قوانینشو، عین اینکه خدمت رو قبول داره، قشنگ یه کاری هم یه جور زندگی میکنه که یه جور خدمت میکنه که اضافه خدمت نخوره. دسته دوم مسیر رو درست تشخیص دادن، بازم سمت مشهد، منتها خیلی بد رانندگی کردن. خب اینا هم چیکار میکنه؟ پلیس میگیردشون. پلیس هم ما یه رفیق داشتیم خیلی این خلافکار حرفه‌ای بود تو رانندگی، این میگفتش که عمو پلیس میگفتش، میگفت ببخشید آقا، یه سربان بود اینجاست سرهنگ، جناب سرهنگ، یه گروبان بود میگفت جناب سربان، یعنی یه دو سه تا درجه ترقی درجه میداد به طرف که تو خوشش بیاد، اون خیلی زرنگ بود، یه پشتون بود. بعد میگفتش که آره جناب سرهنگ، اول گفتن راهنمایی بعد رانندگی، یه راهنمایی حالا یه بار منو بکن بعد جریمه کن و فلان، یه جور سرزبانشون بعضی خیلی بعضی میشم چنان میمونن باش، یعنی قبول میکردن حالا باش پشو برو آ راهنمایی میکنن، یعنی مسیر اینجوری میشه اول گوشتو میچونن. اما بعضی هستن اصلا رانندگی دوست ندارن، اصلا نمیخوان، یعنی فقط بعد دوربین بالا سرشون باشه. منتها این جاده دوربیناشم خیلی حرفه‌ایه، نمیبینی عزیزم. دیدی تو جاده اینجا تابلو زد، آقا تابلو زده دوربین از سری میره ترمز. خب اینجا دارم میگه، میگه من میبینمتون. همین ریز و درشتون داره ثبت میشه. دوربینه خیلی قوی هست که از مبدا شروع کردی داره میگیرنت تا خود مقصد. فکر نکنی ها زرنگی بعدن که میخوای خلافی بگیر اون دنیا پوستت کنده است. اصلا من گشتنا محسوس دارم دوتا بالا سرت دارن میان، دائم کاتبان دارن مینویسن، یکی روی این شونته یکی هم روی این شونته، دائم دارن مینویسن. گشتنا محسوس تو ماشینت خبر نداری، یار مسافرکش خبر نداره، پلیس سوار کرده داره همه جور لایمایی هم میکشه. داستانش اینه، اینا با ادب بشن تو را میگیرن چیکار میکنن؟ ماشینشون میخوابونن، جریمهشون کنن. اما خلاصه این بالاخره هدف رو درست تشخیص داده، اما قبول نره باید درست رانندگی کنه. بریم دسته سوم، اینا هدف رو غلط تشخیص دادن. اصلا اولی که برم مشهد دارم میرم سمت مثلا شمال آزاد شهر، خب دارم میرم و عدم بعدی، خب این جاده کبیریه، اون جاده چیه؟ جاده خوبیه دیگه، بالاخره اسمش روشه، خوشیه ایلا خوشش روشه، اون تاها گردن است. میرم آخو اونوری برم، بابا این طرف هم. حالا من بگید چی میشه؟ دو حالت پیش میداریم، با رانندگی خوب بگید، با رانندگی بعد بگیم بی رانندگی خوب. ولو طرف رانندگیش خوب باشه، یعنی هدف رو درست تشخیص نده، راه رو درست تشخیص نده، اما قوانین عبودیت هم رعایت بکنه، یعنی خوب هم رانندگی کنه. متوجه هستید داره هر لحظه از مقصد دور میشه؟ یعنی اون رانندگی ذره ارزش بگید نداره، هیچ چی دو قرون نمیارزه، اون دنیا هیچ چی باش حساب نمیکنه. بهتون بگم همه چی صراط مستقیم. اون دسته که خدا به دادشون برسونه که دیگه، که جادرم که قبول نداره هیچی، اونجا از همون اول شروع میکنه با اصلا با تیک آف راه میفته، خیلی هم بد رانندگی میکنه. این چهار دسته، چهار دسته ایه که ما تو نمازمون با اینا سر و کله داریم. اصلا تنها دعای واجبی که اگه شما این دعا رو انجام ندید خدا اون دونه خیرتون رو میگیره، پوستتون هم کنده است، اهدنا الصراط المستقیم. چون اگه این دعا بقیه دعا مستحبن. حالا بس سه صلوات، صلوات اصلا این طور چیه داشت. ما صلی الله علیه محمد فرج. آره صلوات حسابش جداست. اگر شما مثلا میگه خدا همه مریضا رو شفا بده. الهی. مثلا اگه کسی این دعا رو نکنه که خیرشو نمیروندونه. چرا این دعا رو نکردی؟ مستحب بود، نمیخواستن اصلا مستحب انجام. درسته؟ اما اگر اهدنا الصراط المستقیم نگفته باشی یعنی نماز نخوندی. کسی که نماز نخونه لن تنالوا شفاعتا ومن استخف بالصلاة. کسی نماز اصلا سبک بشموره شفاعت ماش بنمیره. نمیرسه. چه برسه که نخونه حالا. همین نخوندن هم یه نوع سبک شمردن نماز دیگه. حالا اینطوری بحث میکنن. من محل عرایض من نیست سری ازش میگذرم. این خیلی اهمیت داره. اهدنا الصراط المستقیم. این راه یه مقصد داره، یه همراهان هم داره، یعنی کسایی که باید میان که این ماشینا مثلا همراه تو ماشین داشته باشید، نمیفهم چه رسیدی به مقصد. میگه چقدر زود گذشت. میگه سرگرم صحبت شدیم. هم با کی هم صحبتت کیه؟ هم مصاحبت با کی داری میای؟ رفیقت کیه؟ دیدی بعض موقع مهدی جاده زیاد میشه، یه ماشینی که جیگر داره یا مه شکن داره جلو میره، چرا؟ خطرش رو روشن میکنه، فلاشر میزنه، بقیه هم پشت سرش همجوری میان. ما رفتیم کوهنوردی اون سال 85 برای سبلان، اونجا کسایی که کاپشنای رنگ جیغ داشتن، رنگای مثل صورتی و نمیدونم سبز فسفوری و اینجور چیزا، اینا یکی درمه میچیدن بین بچه‌ها. اینقدر دید کم بود، بعد دید کم بود و بخار و مه زیاد بود که این مثلا اگه یه نفر 3-4 متر 3-4 قدم دور میشه دیگه نمیتونستی ببینی. آخه اونجا حالا خود بدرک، مثلا تو نفر تو 200 نفر نفر 50 باشی، 150 نفر پشت سر جون در آوردی. من میری این طرف اونا پشت سرت میان. یعنی خیلی اهمیت داره با همراهانت کی باشه. میگه اهدنا الصراط المستقیم، من هدایت کن خدا به صراط مستقیم. بلا فاصله بعدش میگه صراط الذین انعمت علیهم، صراط اون ماشینه که اینجوری رفتن. اون صراط چیه؟ سوره نساء 69 میگه من النبیین صدیقین شهدا صالحین. نبیین صدیقین شهدا صالحین، اینا کسان که توی مسیر خوب دارن میرن. ماشین دیدی اینجوری دارن رانندگی میکنن، اد اینا در خوب دارن میرن، خیلی راحت بشه. من عمدن اصلا مثال راه ها انتخاب کردم چون خود خدا این مسیر عبودیت به خودش رو با عنوان آمدانه با لفظ راه استفاده کرده. وقتی خدا مثال میزنه یعنی حساب شده است. وقتی هم شما تو مثال میری میبینی همه چیز جور در میاد. اما سریع اعلام براءت، الان توضیح میدم صالحین و شهدا و صدیقین و انبیا، سریع اعلام براءت میکنی از کسایی که اول این وریا بگم و ظالین رو بگم بعد مغضوب علیهم رو بگم. حالا هرچند اون بیشتره. چرا؟ چون هشدار بیشتره. یعنی اول شما براءت میکنی از کی؟ از غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یعنی مغضوب علیهم مهمتره، یعنی خطرناکتره. یعنی از اون اول مثلا فرض کن دو نفر کنار آدم نشستن به انواع اقسام گناهان آلوده، یکی اوضاعش بهتره، شما بگن خود میخوای مثل کی نباشی، اول اون خطرناکه رو میگی. میگی اول این. یا فرض کن یه جا توی قفسی تو رو انداختن با یه شیر درنده، حالا عمرم یه بچه ببره، اول میگی شیره رو ببر بیرون، مرحله اول این خطرناکتره، بعد حالا این ببره رو بنداز بیرون، بچه ببره کوچیکتره. درست شد اینم؟ اما من پس اول بچه ببره رو بگم. میگه من خدای من تو صراط مستقیم از تو میخوام. این صراطی که همراه هم فلانیان، پیامبران، صالحینن، صدیقینن و شهدان. دازه خدای من با اینا یکی نیستم و اونا کیان؟ خیلی راحت سری میگی. میگی ولا والین. ظالین یعنی چی؟ اسمش چیه؟ فارسی چی میشه؟ گم راه. به جای مشهد داره میره بالا. یعنی سریع اعلام براءت میکنه از دسته سوم که مسیر رو درست تشخیص ندادن، اما تو مسیر بد رانندگی نمیکنن. متوجه ای؟ راه گم کرده، بعدم رانندگی نمیکنن. نفهمیده، اشتباه داره میره، گم کرده راهشو. اما اونی که مسیر که گم کرده هیچی، بعدم رانندگی میکنه، یعنی اصلا آدم نخاله دیگه، او میشه غیر المغضوب علیه. بهترین حالت هم که چی؟ مسیر درست، رانندگی هم خوب، اینا صالحین، شهدا، نبیین، صدیقین. اشتباه نکنید، امام همراه این جریان نیست. مثلا اشتباه میکنم فکر میکنم امام یا مثلا فقط آدرسه. چون صراط مستقیم روش به شما بگم، صراط مستقیم یعنی امام، یعنی امام هر زمان. فلزا تو هر زمانی باشی راهتو نشناسی اسم چیه؟ گمراه. من مات ولم یعرف صراطه، ها امام زمانه، مات میتتن جاهلی، گمراهی، رفتی تو جه، رفتی تو تاریکی تو. ولو از اینجا تا بعد نیشابور هم درست رفتوش، خراب کردی آخر. اون صراط مستقیم ولایت خدا پیامبرانش بود. خود حضرت عیسی تو انجیل هست میگه صراط مستقیم منم. میگه آی کسایی که تا موسی درست اومدید، بعد موسی مسیر درست کیه؟ منم. تابلو درست، تابلو زدن دست راستی، تابلو انحرافی زدن. یا دیدی میرسی سر دوراهی تو جاده چیکار میکنی؟ از دور شروع میکنی تابلو رو بررسی کردن که تو این دوراهی اگه اشتباه بری دور زدن با کرام الکاتبینه، کجا بتونی دور بزنی؟ مثل بزرگراهی تهران آدم میفته برای 10 کیلومتر بری جلوتر بتونی دور بزنی. چه بسا دیگه فرصت دور زدن هم پیدا نکنی. خیلی خطرناک میشه. تا میرسی به یه دوراهی شیشتون میشی، تابلوها رو نگاه میکنی، نور بالا میزنه اگه تاریکه، از بغل نصیب میپرسی کدوم وری برم. دیدی تو راهنمایی همین رو رعایت میکنی شما. اما توی مسیر روحانی که میخوای آدم برسه به خدا گیج میزنه، نمیدونم این چه داستانیه. ما داریم عملی تو زندگیمون رعایت میکنیم؟ خیلی مهمه. یکی از بزرگترین دوراهی های تاریخ دوراهی علی بن ابی طالب بود. برادران اهل سنت رو نقل میکنم، پیامبر 120 هزار یا 124 هزار تا صحابه داشت. تعریف اونا از صحابه با اون چیز مادری متفاوته، حالا من تعریف اونا رو میگم. عزیز دل من، علمای ما صحابه ای رو که تو مسیر موندن، تو خط موندن، اسمشون رو نوشتن، کتاب کردن 80 نفر. در حدیث و اوست که در صحیح بخاری، صحیح ترین کتاب اهل سنت، پیامبر گفتم اینا تو سخنرانی قبلیم، پیامبر میگه اون دنیا من بر لب حوض ایستادم، صحابه من رو گروه گروه وارد میکنن، زمره زمره وارد میکنن. زمره در خود صحیح بخاری عددش 70,000 تاست. تو تا 70,000 تا 120 هم رد میشه، 140 میشه. زمره زمره وارد میکنن، یوهایی میبینم یه فرشته میاد جلوی اینا رو میگیره، از من دورشون میکنه، میگم کجا میبریدشون؟ جواب میدن الا نار. در صحیح بخاری بنده الا نار، مثلا جهنم آتی، برای چی؟ میگه پیامبر تو چه میدانی که پس از دو چه حاکمه کرد؟ به قهقرا برگشتند، به جاهلیت برگشتند. یعنی چی؟ یعنی از جاده زدن بیرون. خیلی واضح، خیلی آشکاره، زدن جاده خودش. پیامبر میفرماد الا حمل نعم تو جهنمن از صحابه من. حمل نعم یعنی انگشتای دست، یعنی انگشت شمار موندن، همه جهنمی شدن. به خاطر همین امیرالمومنین فرمود این توی این آیه که میگه استعینوا بالصبر والصلاه، از صبر و صلات کمک بگیرید. صبر پیامبره، صلات منم. برعکس این آیه دیگه، همه میگن صبر از صلات سخت‌تره، صبر کردن نماز سخت‌تره، اما این آیه میگه نماز سخت‌تره. استعینوا بالصبر والصلاه انها مؤنثه لکبیره الا علی الخاشعين. که اون سخت‌تر امیرالمومنین میگه صبر پیامبر بود و صلات من، به من چه رسید کارشون سخت شد. یعنی یه دوراهی خیلی 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 وحشتناک، اما دوراهی ولایت امیرالمومنین بوده. یعنی اون روز الست وقت عرضه شد، بعضی تا موسی تونستن به بعضی تا عیسی، یکی از اون دوراهیایی که ریزش عجیب غریبی توش بود امیرالمومنین بود. که یه چیزی بهتون میگم داخل پرانتز، به قول داخل پاکت، حتی برخی از پیامبران هم مورد شک کردن. یعنی اینقدر پیچیدگی و عجیب. و امیرالمومنین فرمود یونس علیه السلام به ولایت من شک کرد، فزن نه زنش به این رفت که گفت خب حرام محمد حرام الی یوم القیامه و حلاله حلال الی یوم القیامه، مگه علی میخواد یه چیز جدید بیاره؟ نه، خب من تو همین پیغمبر رو قبول کردم بس. چه خدا انداختش تو شکم ماهی؟ خودش هم گفت من تو ظلماتم، نیکن تو من از ظالمی. بعد که پذیرفت، یعنی زنش بر این رفت، آمدانه نبود، گفتن زنش بر این رفت. خیلی اهمیت داره، خیلی خیلی اهمیت داره. این دوراهی است. شیطان، میخوام یه چیز قشنگ امروز براتون بحث بکنم، یعنی گفتم یه جایشو اما اینجا میخوام باز بکنم. شیطان وقتی سجده نمی کند، قرآن میگه کان من الکافرین، یعنی از کافران بود، که برخی از مفسرین میگن از کافران بود، این کان یعنی ساره، یعنی شد ساره، یعنی کافر شد، در حالی که خدا اگه میخواست بگه ساره بلدود میگفت. کان یعنی کافران چی بود، اینجا لو رفت، یعنی اون دوتا دست موجودات مختار قرار شد خدای شرایطی رو فراهم میکنه به عنوان امتحان، اون شاگرد تنبلا بهشون اثبات بشه که درک کندنشون خوب، بگید نیست، مردودن، ردن. شیطان هم از اونا بود، مثلا قبول نمیکرد، باید شرایطش فراهم میشد. شیطان یه سوال خدا میگه از کافرین بود، تو این دوتا نکته است عزیز دل من. یک، یعنی چرا نمیگه کان کافر، کافر بود، یک کان منل کافرین، یعنی به غیر از شیطان کسای دیگه هم بگید بودن. اینم بهتون بگم، شیطان اولین کسی که لو میره، اولین کسی که بغض نسبت به صراط مستقیم به دل گرفت کسی دیگه بوده. شیطان اولین کسی که لو میره. نکته دو، شیطان یک کافر بود. سوال جواب بگید، شیطان خدا رو قبول نداشت؟ انی اخاف من الله رب العالمین، خدا که میترس. ای مبدأو که قبول داره، ببینیم معادم قبول داره، الا یومن یبعثون، روز قیامت هم که قبول داره، این که توحید قبول داره، معادم قبول داره، برعکس نبوت هم قبول داره، صراط مستقیم هم میشناسه. این لعقودن علی صراط، گفت من سر صراط مستقیم یه جوری میشینم، لعقودن نه یعنی سه تا قسم پشت سرم، تو زبان عربی لامش الفش نون مشددش، یعنی سه تا قسم همینجوری، یعنی خیلی مطمئن باش محکم میشینم، گو یک شینا رو نمیتونم بزنم در بره، الا عبادو که من هم المخلصین والفا به عزتی لاغوین نهم اجمعین، همه شنو از صراط مستقیم اقوا میکنم، چون صراط مستقیم مسیر رشده، همه رو فرستم تو جاده خاطی گولشو میزنم، علکی تابلو علکی میذارم، میذارم شمال تاکید میذارم، آقا ایستگاه صلواتی برم اون طرف، بلدم چیکار کنم. شیطان چقدر جالب، توحید قبول داره، معادم قبول داره، نبوت هم قبول داره، پس چرا خودش میگه کافر؟ شیطان دو تا چیز قبول نداشت. یک، میگفت خدای تو عادل نیستی، من قرار بود بشم خلیفت، این آدم رو کردی خلیفه، من 6000 سال عبادت کردم، 6000 سال دو گوش کنید، امامت هم قبول نداشت، چون مقام امامت از پیامبری بالاتره، قرآن میگه، گفتیم 124 بقره، حضرت ابراهیم تو 99 سالگی بعد از کلی زحمت و کار و اینجور چیزا پیغمبر اولوالعزم خلیل الله تازه میگه اینی جاهل که لناسه امام، اونم بعد از آزمون سربردن اسماعیل. شیطان کافر است، چرا؟ چون صراط مستقیم امامت را قبول نداره و عدالت هم قبول نداره. خیلی عجیبه، کجاش عجیبه؟ که این دوتا عنصری که دقیقا شیطان قبول نداره چیه؟ بگید، اصول مذهب شیعه است. یعنی اصول دین اسلام چیه؟ اصول دین که ما برادران اهل سنت و مشترکیم، توحید، نبوت، معاد. ما چه تفاوتی داریم؟ خدا این همه صفت داره، چرا خدا رزاق، خدا ستار، خدا رحمان، خدا رحیمه، ما صاف عدالت خدا بودیم چه تابلو کردیم؟ عجیبی هست، شما فکر نمی کنید بهش؟ چقدر جالب، شیطان دقیقا همین قبول نداره. شیطان کافر است به ولایت علی ابن ابی طالب، شیطان قبول نداره علی ابن، شیطان داد اهل بیت به دل گرفت، داغ اهل بیت به دل گرفت، گفت اینا رو واسه چی آوردی؟ میدونی آقا رسول الله چی میفرماد؟ توی روایت میفرماد، آیه قرآن داره شرح میده، میفرماد شیطان اومد به خدا گفت خدایا بی خیال، خیلی قشنگه تو رو خود دیدن، بی خیال این سجده 10 ثانیه شو به خلیفت الله، به آدم سجده نشده ها، اشتباه نکنید، به مقامی که برای آدم در نظر گرفته شده و آدم میتونه به اون برسه. آدم یک چی بگیم به خارجکیش میشه، فلکسیبله، چه قابلیت تغییر داره، میتونه از اسفل و سافلین بره بالا تا اعلا الیین بشه جانشین خود رو زمین. او فهمید که از ذریه همین آدم قراره اونا به دنیا بیان، گفت از همین اول باید اینو بزنم، یکان من الکافرین. حالا معنی کفر مشخص شده چی؟ کفر واقعی یعنی این عزیز دل من، خیلی اهمیت داره. اگر اینا برای من و شما مشخص نشه، اصلا تو نمیفهمی که چرا بعد 1400 سال سیاستن کنجا نمیدازی دار کلا، نمیدونی این جوشش این اشک از کجا، این شیرش به کجا بنده، چه این تو من همش گریم میگیره. نمیفهمی که یه روزگاری بود و یه شوقی در دلت نشسته و شیعیان ما رو از فاضل تیم ما خلق کردند، از اضافه گل ما خلق کردند، یعنی یه داستانی بوده که امروز به دنیا اومدی، تو ایران به دنیا اومدی، تو این شهر به دنیا اومدی. اینا جبر نیست، اینها اختیار خودتو، اینها انتخاب خودتو بوده. حالا افراد بر اون مبنا شدن چند است؟ یک، آن موقع خوب بله گفت، اما اینجا شرط بله گفتن باید عین راه شدن، خیلی شبیه راه شدن، این سالکان راه حرکت کردن، اینو نمیپذیره. باید این امام بشه، خودشو سعی بکنه کپی پیست امام بشه، کپی برابر اصل امام بشه. یه سوال، آیا میتونه این خود امام بشه؟ نه، نبایدم بشه، باید شخصیت امام آرمانی باشه، یعنی معصوم باشه. چرا؟ چون اگه یه چیزی بشه بهش رسید، ازش میشه چی شد؟ بگید رد شد، هیچ وقت نباید بهش برسید، اصلا چیز عقل ها، شرط عقله. به امامش، اما میتونی بی نهایت مثل این فرموله ریاضی، مثل مجانب ها، اون بچه هایی که ریاضی خوندن و به قولی تو دبیرستان هم ریاضی داشتن، اینو مستحضر هستن چه عرض میکنم، مجانب ها بی نهایت به یه نمودار میل میکنه به، اما هیچ وقت بهش نمیرسه. میتونه خیلی نزدیک معصوم بشی مثل عباس ابن علی علیه السلام، اما جز اون 14 تا بگید نیست، اونا اون 14 تا جدا نیست، کارشون هستن 14 تا حسابش بزه جدا، باید هم از اول اینجوری می بودن. اونا آرمانی هن، اونا آرمانی هن، اما بقیه می تونیش برسی، بری رشد کنی، بری خیلی نزدیک بشی. که حضرت عباس رو در زیارت معصوری که آقا امام صادق گفته زیارت نام حضرت عباس، میگه رفع الله ذکرک فی علیین، نام تو در علیین می درخشه عباس. بعد علیین رو وقتی ما خواهم ترجمهش کنیم به قرآن رجوع میکنیم، خدا میگه ولش کن، من نمیتونم شما بگم، نمیتونم نعوذ بالله، نه من نتوانستم، یعنی شما نمیفهمید علیین یعنی چی، و ما ادراک ما علیون، یه خوشم چه میفهمید علیون، بعد چیزا خدا گفته و ما ادراک، یه خوشم چه میفهمید علیون چی، من چی به شما بگم. میگه توی اون علیون نام عباس میدرخشه. عجب داستانی داره. چرا؟ چون این سالک راه میخواد خودشو بسیار بسیار بی نهایت بار شبیه کنه به اون امام. ما داریم طبری در تاریخش می‌نویسه که عباس ابن علی برادرشو خواست، گفت دست بذارید، دستشو بذارید، گفت با من بیعت کنید. چه کنیم عباس؟ گفت بیعت کنید که با من که تا ما زنده این حسین ابن علی به میدان نمی‌رود، او امام ماست، مبادا توهم بر شما غالب شود و بگویید او برادر ماست که او فرزنده زهراست. ظاهرا اینجوری بوده که هر پسری از حضرت زهرا به دنیا می آمده بالقوه روح امامت رو داشته. یعنی ببین امام حسین تا موقع امام حسن امامه بالقوه روح امامت رو داره، بالفعل بگید نشده، فلذا حضرت محسن سلام الله علیه که روح در 4 ماهگی در جنین دمیده میشه و او 6 ماهه به شهادت میرسه، داستانی دارد عزیز دل من. و برای اینکه بهتر درک کنی، پسر قبل از او هم 6 ماهه به دنیا آمده، یعنی تو اونجا یک سوم نسل سادات رو زدن، 1/3 نسل سادات رو زدن. همون شجره که خدا میخواست، شجره طیبه که من فرد و پس فرد اینا باش درمش کامل توضیح میدم وقت باز میکنیم بحث، میخواست خیلی شبیه بشه. دونه دونه داداشاشو فرستاد به میدون، شهید شدنشون دید حضرت عباس. بعد وقتی ازش میپرسن یا عباس چرا این کارو میکنی، حضرت عباس جواب میده میگه امروز این آقا داغ تک تک ما را خواهد دید. میخواهم در داغ برادر دیدن هم شبیه امامم شوم. جوان عزیز، یک استدلال میآورم برای این که تو این جمع نیستید، بیرونی ها میره بیرون پخش میشه، مشروب هیچگاه نخوری. استدلال هم چیست؟ مشروب نخور. حسین مشروب نمیخورد، یزید مشروب میخورد. فکر کنم تمام باشه، نیازی به توضیح بیشتر نداشته. چقدر قرار شبیه بشیم؟ اصلا امام اشتباه از امام آدرس نیست. فکر کنم امام یه آدرسه. امام اگه آدرس باشه اصلا به حضورش نیاز نداره. امام خود اون راهه. به من بگو ببینم این راه کش به کجا میرسه؟ به خود خدا. خدا این راه از آسمون ول کرده. اصلها ثابت و فرعها فی السماء. سماواتی شاخه های این درخت طیبه، این شجره طیبه، این همون شجره که حضرت آدم بهش نزدیک شده. ولا تقرب هذه الشجره، خدا بهتون نزدیک نشید. به باید مبتلا بشید، باید کار کنید رو خودتون، اینجوری نیست که بتونید این آدم بشید. نمیتونید. ما یه تجافی داریم، یه تجلی داریم، یه قطره مثلا یه تگر تو آسمون بخار آبی که یهو تسدید میشه، تبدیل میشه به برف، جامد میشه، یخ میشه، یهو میاد پایین. وقتی میاد پایین دیگه اون بالا هست یا نیست؟ بگید نیست، اومده پایین. اما به من بگید ببینم یه تنابو وقتی بالا ول میکنی هست یا نیست؟ هست. این تجلیه. خدا میگه امامت تجلیه. خدا میگه نور تجلیه. نور کجاست؟ اینجا باشه اونجا نیست؟ امتدادیه. به خاطر هم وقتی میخواد خودشو مثال بزنه، الله نور و سماوات و الارض. یه سوال از شما دارم، شما میتونید به نور نگاه کنید؟ منبع نور کورتون نمیکنه؟ به منبع نور نمیشه. خود نور رو تا حالا دیدید شما؟ ما که ندیدیم. نور که دیده نمیشه. پس کجا میفهمی؟ از مستنیر میفهمی، از آن چیزی که نور برش چی شده؟ تابیده. خیلی قشنگ خودش رو مثال میزنه. ببین من نمیتونید ببینید، اما ببین بر چه تابیدم، اونو نگاه کن تا بفهمی. یه معجزه قرآنی قشنگ بگم همین. لا، خدا وقتی از خورشید اسم میبره، ببین الان این لامپ این نور میده، مال خودشه، تولید کرده، اما دیوار مال خودش نیست. قرآن هر جا میگه خورشید میگه و شمس و چی؟ سراج و شمس و ضیاء، میگه این چراغه. اما ماهو میگه چی؟ والقمر نورا، میگه این نوره، این مال خودش نیست، این آریه است، قرضیه، این مال یکی دیگه است. 1400 سال بگم تو معجزه الفاظ قرآن. حالا بیایید من توی اون سوره نور آیه، خود قرآن نوره، قبول دارید؟ یه سوره داره مثل نور، باید ویژه باشه. توی سوره نور یه آیه داره مثل نور، نورون علا نورون علا نور، سه تا نور. اونجا میگه الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات. تا میگه کمشکات بره تو روایت میگه یعنی زهرا. خیلی عجیبه برای حضرت زهرا، برای تمام اهل بیت. ولو آقا رسول الله لفظ نور استفاده شده، اما برای حضرت زهرا چه لفظی استفاده شده؟ بگید چراغ. اصلا زهرا یعنی درخشنده، زهرا یعنی درخشنده. میگه توی اون چراغ دوتا مصباحه، مصباحون المصباح، از اون چراغ دوتا مصفیها، دوتا مصباح. مصباح اون ببین لامپ فانوس، اون چراغ که باعث میشه شما نور چیکار بکنه، نور خوب منتشر کنه. میگه از او، از او زهرا دوتا مصباح به وجود میاد، روشنه دیگه نه؟ بعد مثال دیگه میگه کوکب دوری، میگه این ستاره درخشنده است. خیلی عجیبه ها. یعنی واسطه خلقت کی بوده؟ حضرت زهرا بوده، سلام الله علیها بوده. یعنی برخی حالا وجود ملکی اهل بیت هم که میگن به واسطه حضرت زهرا خلق شده، ملکی زمینی، وجود ملکیشون. حتی برخی علمای چیزی میگن که دیگه من نمیفهمم خودشون، وجود ملکوتیشون هم واسطه شون بوده. برای اون شأن عجیب غریبی داره و درک نمیشه اصلا، ما نمیتونیم بفهمیم. و معصوم فرموده میگه او مثل یه کوهساره که ما همه چشمه ها از او جاری شدیم. میگه اصلا او، ما حجت خدا بر مردمیم، او حجت خدا، حجت خدا بر ماست. حجت الله حجت الله. خب و خیلی، یعنی اینو داشته باشید این بحث. این صراط مستقیم این همچین چیزیه. ما حالا کجای این جریانیم؟ چقدر فهمیدیم؟ هیچی. چقدر قشنگ نگاه بکن، آقا امام صادق فرمود که من، ما اهل بیت صلاتیم، روزه ایم، صلات نمازیم، روزه ایم، امیرالمومنین گفت صلات ما این دیگه، روزه ایم، حجیم، وضوییم، غسلیم، نوریم، شیرینیم، دشمنان ما ببخشید عذر میخوام نجاستن، دنساتن، عذر میخوام بولن، قاعدن، گفتم تو رو باید دشمنان ما ادرار و مدفوعن، دشمنان ما خوکه، دشمن عجب. یعنی نگاه میکنی تجلی های مختلف برای آن نور، حالا برای ظلمت که آدم میتونه تجلی بگه مصداق مختلفه، چقدر قشنگ. نگاه کن شراب روشتون تلخی، رفتن عقل، یزید. یه بار دیگه چه کنی؟ شراب، مشروب تلخی، رفتن عقل، افلا یعقلون. وقتی آیه امامت امیرالمومنین میاره آخرش میگه افلا یعقلون، خب نمیخواد فکر کنه عقلش رو، عقل میبره. این طرف امام پاکی، شیرینی، عقلانیت، این مسیح. چقدر جالبه این همه نوشیدنی، خدا میگه که اینو بخور، این همه رو بخور، تو این یه دونه رو نخور، صاف میره دست بذار رو هم یه دونه. با این که تلخه برای چی میره؟ شیطونه دیگه. ولعقودن نلاسرات. یه رو بعد از اون استاد خوندم تنم لرزید. حضرت فرمودن شیطان جز شیعیان ما با کسی دیگر کاری نداره. یعنی بقیه از نگاه شیطان تو خطن. تنها کسایی که ببین، او بابا که اصلا مسیر غلط تشخیص داره، همینجوری میره سمت چی؟ ناکجا آباد. اولو خوبم راه. ولو صبح تا شب وهابی نماز بخونه. دیگه از واضح‌تر بگم. درسته؟ صبح رو 5 رکعت نماز، 5 نوبت نماز میخونن، سوره بقره هم بخونن. هیچی عوض نمیشه. ولا یزید الظالمین الا، میگه هر کی بهتر رانندگی میکنه داره از مسیر چیزا میشه، بگید دورتر میشه. اونی که اصلا نماز اونام نمیخونه که هیچی. میاد فقط رو حوزه اون صراطی کار میکنه که اونا که راه مشهد رو تشخیص دادن. میاد میگه اینا رو باید روشون کار کنم. یا مسیر رو ول کنن، یا چی؟ یا بعد رانندگی بکنن. اینم بگم عرضم تمام برای میشم. اینم خدمتتون عرض بشم برای اینکه ما مصدق سخنران بعدی نشم و جلسه رو یه وقت من کشش ندم، هول ندم جلسه رو. حالا من امشب دیر رسیدم، چون به محضی که از تهران رسیدم اومدم تو جلسه. حالا چون در شارود حضور دارم، فردا با همون رأس ساعت 6 من شروع میکنم، خب که بتونیم بحث رو تمومش بکنیم. فقط میگه من دست بذارم رو اینا. اینا هم چی میشن؟ اینا هم بد رانندگی شدن. بعضی ها رو 30 نمره منفی، بعضی ها یه کار به جای میسه کلن که گواهنامه شده کام کنن باطن رو برو پیکارتی. اونا همین جوری هم. یه خطاهایی که انجام میدیم عزیز دل من، اگر با عشق به علی گفتی بله، علی نه دروغ میگفت، نه تهمت میزد، نه خدایی نکرد، پناه بر خدا نمیداد، مشروب میخورد، نه نگاه به نامحرم میکرد، نه 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 همه اینا، پس من و تو نباید این کار رو بکنیم. واضحه دیگه نه؟ باید بشیم شبیه. ببین حتی میخواسته در داغ برادر دیدن هم شبیه مولایش شد. موش عباس. معلوم بودش عباس. فردا شب براتون خطبهش اینجا میخونم. عشق کنید. تا ببینید به چه امام شناسی رسیده. میشه عباس. فلزم یاد دست میذاره دقیق رو اونایی که بعد چی میشه؟ یا تو این دنیا پاکت میکنن. تو مسیر درست تشخیص داده بودی. فهمیده بودی همین مسیر، مسیر اهل بیت. متو بعد راه اندی کردی خودش. حقمونه. تو صد داشته باشن همین دنیا پاک میکنن. نشد، نشد. نشد لحظه مرگ. یه جون کندنی، میگم پنبه خار مغیلان جدا کردن، از اون سخت‌تر. نشد برزخ. یا بهشت برزخی داری یا جهنم برزخی داریم تا روز چی؟ قیامت. ببین بعضی‌ها اصلا اونجا هم پاک نمیشن. صحرای چی؟ محشر. اینم بهتون بگم، تا روز محشر تقریبا شفاعتی در کار نیست. حساب کار خودتو بکن از این دلو. تقریبا شفاعتی در کار نیست. موارد به ندرت نقل شده، اون فقط توسط از زهرا سلام الله علیها بود. خب اصل او بوده خیلی به ندرت نقل شده، یعنی موارد خاص بوده، یعنی برای عموم هم چیزی نیست. محشر پاک نشد، قیامت جهنم. امیرالمومنین فرمود برخی از محبین ما هستند، اینم بگم، تا پاک پاک نشیم بهش عمرن رامون نمیدن. بهتون بگم یعنی فکر ذره آلودگی یا پاک بشه قبلش. امیرالمومنین فرمود برخی از محبین اون بدر میگن، ماها نیستیم الحمدلله، اونه که اسمشون شیعه محب امیرالمومنین، اما خیلی کاره بدی میکنن، نیست تو اینجا. حضرت میفرماد روایت میگن 300,000 سال در پایین تر، در بالاترین طبقه جهنم، بهترین جا شاد جهنم، برعکسه چه پایین تر باشه بدتره، در بالاترین طبقه جهنم عذاب میشون، بعد از 300,000 سال ما دستگیریشون میکنیم. اما 300,000 سال رو برن یه فکر بال خودشون بکنن، چون از ما خیلی دورن، اصلا دیگه اصلا شناسنامه اصلا با ما جور در نمیان، اینقدر دیگه تغییر کرده، اصلا نمیچسبه به ما، باید صاف بشه، باید صیقل داده بشه. خب همین دنیا صیقل داده بشه خیلی خوبه. یکی از اون جاهایی که قشنگی بخشن و فردان پس فردا براتون توضیح خواهم داد، مستند و عشق خواهید کرد، همین جاست. گریه بر حسین عجیب میبخشن، چون بلا برای مؤمن، برای مؤمن دو وجه داره، یکی کفاره است، یکی هم ترفیع درجه است. ما تقریبا ترفیع درجه رو نداریم چون برای بزرگان اولیا، اما برای بلا، برای مؤمن کفاره. اون گناهایی که کردیم چی میشه؟ هم صاف میکنن. محرم فقط این یادمون نره، حمام نیست کثیف بشیم طول سال بیم اینجا پاک شیم. برای ترفیع بگیریم، هر محرم به حسین نزدیکتر شویم. چرا؟ هی پاک میشیم. این پاک شدن هم فردا خدمتتون چیکار میکنم؟ عرض میکنم. سرتون درد آوردم، عذرخواهم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان، حضرت صاحب الزمان صلوات نفسم.